أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين. به جهت مشابهتی که از نظر محتوا و مضمون آیه 30 با آیه 30 سوره بقره با آیه 72 سوره احزاب دارد، لازم است یه اشاره اجمالی به اون آیه هم داشته باشیم و البته تفصیلش بعداً در جای خودش خواهد آمد. آیه این است: انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. خب طبق آیه 72 سوره احزاب، خداوند متعال امانتی را عرضه کرد به آسمانها و زمین و کوها. در مورد مشابهت این آیه و آیه محل بحث، خب این بحث هست که این امانت چیه؟ این امانتی که خداوند اون رو عرضه کرد به آسمان ها و زمین و کوه ها و اونها از پذیرفتنش ابا کردند، این چه امانتی است؟ اینجا چندین احتمال در مورد این امانت ذکر شده. احتمال اینکه منظور فقط یه امر اعتقادی یعنی توحید باشه، اینکه منظور یه امر اعتقادی به همراه عمل باشه، حدود 5-6 احتمال شاید اینجا قابل ذکره که حالا ما در موضع خودش اونها رو ذکر خواهیم کرد. ولی اون احتمالی که چه بسا اکثر مفسرین شیعه اون رو پذیرفتن این است که این امانتی که به آسمانها و زمین عرضه شد و اونها ابا کردند، همون ولایت و خلافته. یعنی خداوند متعال در اون آیه هم اشاره میکنه به این که ما این امانت را به آسمان ها و زمین، یعنی خلافت از خدا را به اونها پیشنهاد کردیم اما اونها ابا کردند. لذا اگر بخوایم فعلا یه تفاوت اجمالی بین این دعای ذکر بکنیم، شاید بتونیم به 4 تفاوت اشاره بکنیم. ضمن اینکه موضوع هر دو یکیست، در آیه محل بحث موضوع خلافته، خلافت انسان از خداوند تبارک و تعالی، در آیه 72 سوره احزاب هم موضوع همون خلافت و ولایته، یعنی احتمالی که از سایر احتمالات اقوا به نظر میرسه. اما در این حال تفاوت‌هایی هم هست. اولین تفاوت اینه که در این آیه محل بحث مسئله جعل مطرحه. جعل به معنای اعطا و به اصطلاح واگذار کردن، قرار دادن. اما در آیه سوره احزاب مسئله عرض مطرح شده، انا عرضنا الامانه. اینجا میگه انی جائلن فی الارض خلیفه، هم تعبیر جعل به کار برده و هم رسماً اون امانت رو معرفی کرده، جعل خلافت. مثلا این آیه مشهور شده به آیه جعل خلافت. آیه 72 سوره احزاب معروف شده به عرض امانت، چون میگه عرض نل امانه. اونجا صریحا نمیگه اون امانت چیه، میگه یه امانتی رو خدا به اینها عرضه کرد و معلوم میشه اونام اجمالا میدانستند که ابا کردن و نپذیرفتن. فرق دوم این است که در آیه 30 سوره بقره اساساً خداوند متعال سخن از پیشنهاد و عرض رو به میان نمیاره، نمیگه ما این رو به انسان عرض کردیم و انسان پذیرفت، میگه ما انسان رو خلیفه قرار دادیم. اما در این حال ملائکه طبق این آیه خودشون پیشنهاد کردن به خدا که ما خلیفه تو بشیم. مضمون سوال و پرسش فرشتگان از خداوند این بود که خب ما خلیفه تو میشیم، چرا موجودی را که اهل سفک دما و افساد فل ارزه میخوای خلیفه خودت قرار بدی؟ و نحنو نسبه و همدک و نقدس و لک. در واقع پس پیشنهاد از سوی ملائکه به خداوند است که خداوند قبول نمی کنه. اینجا خداوند ابا می کنه از پذیرش پیشنهاد ملائکه. اما در آیه سوره احزاب سخن از پیشنهاد امانت به آسمان و زمینه، اونجا خود خدا این رو به آسمان ها و زمین و کوها پیشنهاد میکنه و اونها نمیپذیرن. تفاوت سوم این است که در آیه 30 بقره خداوند متعال میفرماید انی اعلم و ما لا تعلمون، من یه چیزی میدانم که شما نمیدانید. در مورد انسان در واقع این نشانه تعظیم و تکریمه، من انسان رو میشناسم، چیزی درباره او میدانم که شما نمیدانید. تنقیص به حسب ظاهر نیست. اما در آیه سوره احزاب به حسب ظاهر تنقیصه، چون اونجا می فرماید و حمله هل انسان انهو کان ظلومن جهولا، هم متصف کرد انسان را به ظلم و هم او را به جهل موصوف کرد، بسیار نادان و بسیار ظلم کننده. این البته معنای معمول و متعارف این آیه است. نوعا از این آیه این رو فهمیدن که انسان ظلوم و جهوله، یعنی ستمکاره، یعنی جهل داره. حالا اینکه این به چه عنوان گفته شده، یعنی آیا این ظلوم بودن و جهول بودن باعث شد انسان بپذیره یا نه، یعنی تعلیل برای پذیرش انسان، یا نه این چیز دیگری میخواد بگه، هر دو حضور شما علی ظاهر طبق این معنای متعارف و معروف ظلوماً جهولا علت برای پذیرش امانت از سوی انسان نیست. یعنی خدا نمیخواد بگه ما این امانت را به آسمان و زمین عرضه کردیم و اونها نپذیرفتند، اما انسان پذیرفت چون ظلوم و جهوله. نه، پذیرش انسان به این جهت نبود. مقصود این است که انسان این امانت رو پذیرفت، منتها برخی از اینها قدر این امانت رو دانستند که همان مؤمنینند، برخی از این انسان‌ها قدر این امانت را نمی‌دانند. حالا اینها یا میشن منافق یا مشرک. و شاهد و علی ذلک آیه بعدی این آیه است که در ادامه این اصناف سگانه رو معرفی میکنه و بیان میکنه. این حالا معنای به اصطلاح معروفی که در این آیه بیان میشه که انسان ظلوم و جهوله، در واقع دو صفت از اوصاف به اصطلاح نقص انسان رو، دو صفت از اوصافی که موجب نقص انسانه در این آیه بیان شده. اما در آیه 30 نه تنها تنقیصی نیست بلکه تکریمه، چون خدا میگه من یه چیزی میدانم که شما نمیدانید. اون وقت البته در همین آیه عرض امانت یه معنای دیگری هم شده که با این ظاهر متفاوت، یعنی ظلوم و جهول به معنای منفی نیست، این یه صفت مثبته. این یه برداشته که برخی عرفا در مورد این دو واژه کردن که انسان چون ظلوم و جهول است نسبت به این امانت در واقع این یک وصف بسیار عالی برای انسانه. یعنی ظلوم و جهول از برترین و والاترین اوصافی است که میشه برای انسان به کار برد. چطور؟ چه معنایی باید بکنیم که ظلوم و جهول معنای منفی نداشته باشه؟ که چی؟ میشه چی؟ نه نه، اون چه چیزی داره؟ اون که خوب نیست؟ اون چه صفتیه؟ نه، این که این چیزه، نه بهتر از، ولی یه صفت خیلی خاصی برای انسان نیست. نه، معنایی که اینها میکنن این است که ظلوم یعنی انسان موجودی است که همه بت‌ها را شکسته و چیزی غیر از خدا باقی نگذاشته. دقت میکنی؟ جهول یعنی انسان موجودی است که از همه چیز به غیر خدا غافله. یعنی جهل و نادانی او نسبت به غیر خدا تفسیر شده. جهول بودن یعنی غافل بودن از غیر خدا. ظلوم بودن یعنی شکستن همه چیز، از بین بردن همه چیز به غیر خدا. حالا این یه تفسیر عرفانی است که برای ظلوم و جهول به کار می‌برند. و طبق این احتمال که امام رحمت الله علیه هم به تبع برخی از بزرگان عرفا همین معنا رو ذکر کردن جایی، معنایی میشه که فهمل حل انسان، بله، و حمل حل انسان، انسان این امانت را حمل کرد، به دوش کشید. انه کان ظلوما جهولا. چه چطور انسان این امانت رو تونست به دوش بکشه؟ چون انسان ظلوم و جهوله. انسان میتونه، یا انسان کامل این چنین هست، آدم ابوالبشر که این امانت رو پذیرفت این چنین هست که هر چیزی غیر از خدا را ازش غافل بشه و همه توجهش به خدا باشه و هر چیزی غیر از خدا رو بشکنه و هر بتی رو به غیر از خداوند از بین ببره. حالا این احتمال هم در معنای این آیه گفته شده، ولی این دیگه تفسیر ذوقی و عرفانی است. ظاهر معنای آیه همون است که گفته شد و حالا یه تناسبی هم با بله بله این دیگه به اصطلاح به مصادیق اتم و اکمل انسان متوجه میشه. بله
تفسیر ذوقی میشه اون وقت تفسیر به رأی
نه
مخالف
ظاهر آیه. نه نه ما نمونه هایی رو داریم خب اینا دیگه میگم اینا تفسیرهای ذوقی و عرفانی همینه دیگه. شما حالا به تفاسیر عرفانی مراجعه بکنید از این امور زیاد، اینا تفسیر برای نیست. اینا در واقع این مقداری فرو رفتن در عمق معانی و به هر حال شکستن و شکافتن پرده های ظاهر الفاظ و واژه است. به هر حال فرق سومی که حالا گفته شد این بود که انسان در آیه 30 توسط خداوند با تعبیر انی اعلم و ما لا تعلمون تکریم و تعظیم شده و هیچ صفت دال بر نقص برای او ذکر نشده، در حالی که در آیه 72 سوره احزاب در حال این دو صفت برای او ذکر شد.
انسان با یه منکری اگر مبارزه کنه
میگه نه دیگه اتفاقی برای
تفسیر ظهوری اون باشه ظلوم، یعنی انسان تمام بت‌ها رو شکسته غیر از خدا.
بله
خب بت نفس وقتی شکسته بشه
نه ظلوم به این معنی یعنی از بین بردن و ستم کردن به همه چیز به غیر خدا. این دیگه اون وقت باید برای خود ستم و ظلم هم یه معنای بله یه جهل هم یه. خب ببینید ما اونجا نمیگیم جهل بره، یعنی اینقدر خدا در چشم و گوش و مغز و روح و جان اون نفوذ کرده اصلا انگار غیر خدا را نمیشناسد، علم به غیر خدا ندارد، اصلا انگار چون غیر خدا در نزد او هیچ است پس که انه مجهول پیش او، مجهول از باب این که اصلا در نظر او بروز و ظهوری ندارد. در مسئله ظلوم هم همینطوره، یعنی انقدر متوکل در خداوند تبارک و تعالی است و همه توجهش به اوست که هر چیزی غیر خدا رو نادیده میگیره و از بین میبره. به این اعتبار گفته شد. خب هر ظاهرش بله روشنه، بله ظاهرش اینه که اولی، اما تفاوت چهارم عرض به حضور شما این است که در آیه 72 سوره احزاب خداوند پیشنهاد امانت رو به آسمان ها و زمین کرد، انا عرضنا الامانه علی السماوات و الارض و الجبال. پیشنهاد لزوماً به سلام لزوم امتثال نداره، برای همینه که فابین ان یحملنها اینها عبا کردن از پذیرشش. البته عبای آسمان و زمین از پذیرش این امانت عبای از سر کفر و جهود و انحار و اسیان و سرکشی نبود، برخلاف عبای ابلیس از امر خدا. اونجا خداوند او را امر به سجده کرد و او عبا کرد. عبای ابلیس در واقع از روی استکبار بود، برای همینم بود که خداوند تبارک و تعالی ابلیس را مجازات کرد، او را از درگاه خودش روند. اما آسمان ها و زمین از درگاه خدا رانده نشدند، چون عبای اونها عبای از سر ضعف و ناتوانی بود، یعنی که انه از سر صدق و از سر راستی به خداوند عرضه داشتن ما توانایی نداریم. مثل اینکه شما کاری رو به کسی واگذار میکنید، خیلی صادقانه میاد میگه من این کار ازم بر نمیاد، تا اینکه کسی کاری ازش بر بیاد و شما مثلا به او امر بکنید و او بگه نه من این کار رو انجام نمیدم، و این مخالفتش و عبایش و امتناعش از انجام کار، این در واقع از سر مخالفت باشه، این خیلی فرق میکنه، از سر سرکشی باشه، اون وقت معنای این سخن اینه، عبا از درخواست خداوند لزوماً مجازات در پی نداره. اگر عبا از سر استکبار باشه مثل ابلیس، خب اون مجازات به دنبال داره. اما اگر عبا از سر ضعف و ناتوانی باشد، اینجا اتفاقاً عرض به حضور شما چه بسا مورد مهر خداوند تبارک و تعالی قرار می گیرد. این پیشنهاده، خیلی خوب، هم لذا گفتیم لزوم امتثال نداره. نه، اما یه نکته هست، بالاخره حتی اگر پیشنهاد هم باشه، اگر نزد خدا رجحان داشته باشه، عبا اینها باز مذمومه، لزوم امتثال نداره. اما اگر واقعا عبا از سر ضعف و ناتوانی نباشه و از باب حالا کاهلی و سستی و یا مثلا استکبار باشه، قهرن مذمومه و مجازات داره. مثلا نه، حالا این فرق میکنه، اونجا که اونجا فعلش راجعه، ترکش مذموم نیست، باز اون متفاوته. اینجور نیست که اگه کسی مستحبی رو ترک کرد مورد مذمت قرار بگیره. بله، از این باب که این مصلحتی از کفش رفته ممکنه، مثلا خب چرا یه کاری کرد این مصلحت از فوت بشه، یه حسرتی برای خود انسان داره، ولی سرزنش عقلا و ذمت عقلا و مولا درش نیست. به هر حال یه تفاوت‌هایی بین این دعایه وجود داره، اموری در این دو مشترک، امری در این دو مشترکه و اموری متفاوته. چهار تفاوت رو ما عرض کردیم، اما نکته محوری دعایه همون مسئله خلافت و ولایت. آیه 30 که صریحاً خلافت رو مطرح کرده، آیه 72 احزاب که بحث امانت رو مطرح کرده. اما معلوم این امانت همون خلافت و ولایته، برای همین است که برخی از اهل تفسیر هم گفتند و ایو امانتن اعظم من النیابت عن الحق فی عباده، چه نیابتی، چه امانتی بزرگتر از نیابت از حق تعالی در بین بندگانش. این هم میشه خلافت. چه امانتی از این بالاتر؟ خود خلافت هم یه امانته. تفسیر ابن عربی جلد 3 صفحه 418. اما تقریبا حالا آخرین یا از آخرین بحث هایی که در مورد خلافت باید دنبال بشه، مسئله مراتب خلافت و درجات اون. ما ببینید حقیقت خلافت رو مطرح کردیم، اصلا حقیقت خلافت چیست؟ چرا خداوند خلیفه را جعل کرد؟ این دو تا سوال اصلی بود که مطرح کردیم. و البته ویژگی ها و مختصات خلافت انسان از خداوند تبارک و تعالی رو که 4 تا ویژگی ما ذکر کردیم. حالا این تفاوت این دعایه هم یه بحث استطرادی بود اینجا مطرح شد، و اینکه حالا این از یه زاویه امانت هم هست. اما خلافت علارغم اینکه معنا شد به جامعیت وجودی انسان نسبت به اسماء و صفات خداوند به گونه ای که همین وجود ممکن میتواند مظهر و مرآت اون وجود بیپایان در اسماء و صفات و ذات و افعالش باشه، اما در این حال به اصطلاح مراتبی داره، مخصوصا این نکته که خلیفه خدا نوع انسان ها هستند، این مؤید برای وجود مرتبه در خلافته. اگه خاطرتون باشه ما قبلا چند احتمال ذکر کردیم برای این که خلیفه کیست. 5 احتمال گفتیم. این که شخص آدم ابوالبشر باشه، این که انسان کامل باشه، این که شخص مؤمن و متقی و پرهیزگار باشه، این که انسانها همه بالفعل خلیفه خدا باشن. این 4 احتمال رو رد کردیم. اون احتمالی که ما پذیرفتیم این بود که در انسانها استعداد خلافت وجود داره، یعنی استعداد مظهریت و مرآتیت برای اسماء و صفات خداوند. انسان میتونه به این مقام برسه. خب اگر ما خلیفه را انسان دارستیم، خونه هم به این معنا که هر انسانی استعداد این جامعیت و واجدیت اسماء و صفات را دارد، قهرن برای این خلافت مرتبه پیدا میشه. پس اساساً علت این که ما قائل به وجود مراتب و درجات در خلافت و خلیفه هستیم اینه که خلافت به نظر، خلیفه به نظر ما عبارت است از انسان که همه انسان ها این استعداد دارن. خب قهرن وقتی ما خلیفه رو این دانستیم، این خلافت دارای مراتب میشه. اما اگه ما گفتیم مثلا خلیفه شخص آدمه، شخص آدم که نمیتونه زو مراتب باشه، اگه گفتیم مثلا انسان کامله، خب قهرن البته در بین انسان کامل هم، انسانهای کامل هم مراتب وجود داره، ولی این مراتب دیگه یک تفاوت ماهوی بین اینها ایجاد نمی کنه. اما وقتی ما همه انسانها رو از بالاترین تا پایین ترین فرد رو میگیم اینا خلیفه خدا، خدا اینها رو این استعداد رو در همشون قرار داد، یعنی جاعلون فی الارض خلیفه، یعنی من انسانها رو مستعد این مقام کردم. اینجا اون وقت میتونه مراتب پیدا بشه. ما قبلا هم این رو گفتیم، به اصطلاح شواهد متعددی داریم مبنی بر این که خلافت به نوع انسان متعلق است، از جمله آیه از جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، که ما شما رو پس از که شما رو پس از قوم نوح خلیفه قرار داد، آیه 69 اعراف، یا آیه ثم جعلناکم خلائف فی الارض، خداوند شماها را خلائف خلیفه های خودش در زمین قرار داد، آیه 14 سوره یونس، یا و یجعلکم خلفاء الارض، خدا شما را خلیفه هایی در زمین قرار میده، آیه 62 سوره نحل. اینا خودش همه شاهده بر اینه که نه نوع، نه شخص آدم، نه انسان کامل، نه مؤمنین عرض به حضور شما فقط خلیفه قرار داده نشدن، بلکه همه انسان هاست. پس به همین دلیل ما میگیم خلافت دارای مراتبه، هرچند مصداق روشن آیه 30 در سوره بقره انسان کامله، شخص حضرت آدم، اما منحصر در اون نیست. خب حالا بعد از این که عرض به حضور شما علت وجود مرتبه و علت التزام به وجود مراتب در خلافت معلوم شد، ما باید ببینیم حالا این مراتب چی هست که اینو انشاءالله فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.